همراه اتاق چرخ می زد. صدایم کمی آهسته تر شد، انگار با خودم حرف می زدم. چرا هست؟
کی میگه؟ من؟
مقداری زرداب تا میان گلویم آمد. احساس تهوع کردم. به زحمت جلوی خودم را گرفتم. ثریا با ناباوری پرسید:
مگه تو کی هستی که راجع به زندگی خصوصی دیگران اینطور قضاوت میکنی؟
دیگران؟ من دخترشم.
ثریا خواست چیزی بگوید ولی نتوانست. دهانش باز ماند. فقط پیش خودش تکرار کرد:
دخترش؟ دخترش مریم؟ آره، اسم دخترش مریم بود.
دوباره مرا نگاه کرد. راحله لبخند شادمانه ای زد. فهیمه بیشتر از همه از حالت ثریا خندش گرفته بود. عاطفه هم مبهوت بود. سمیه اما از چیزی ناراحت بود. این را از سرش که رو به زمین بود احساس کردم. به دنبال فاطمه می گشتم. نبود. میان بچه ها پیدایش نکردم. سرم را کمی چرخاندم. توی دهانه در ایستاده بود. نگاهش نگران به نظر می رسید. انگار نگران من بود. اما نگاه آرام من او را هم آرام کرد. نفسی تازه کرد و آمد داخل. نمی دانم از کی آنجا ایستاده بود. شاید فقط قسمتی از حرفهای ما را شنیده بود. شاید هم همه اش را. آمد و کنار من ایستاد. دستم را بالا آوردم و دستی را که روی شانه‌ام بود لمس کردم. دستم را گرفت، کمی فشار داد و نشست، اما دستم هنوز در میان دستش بود. مریم جان، اگه ناراحتت نمی کنه، اون قضیه فیلم تازه مادرت رو برای بچه ها بگو. سرم را به نشانه قبول تکان دادم. مطمئن بودم که دیگر حرف زدن از مادر و مشکلاتش مرا ناراحت نمی کند. دیگر نظر بقیه در مورد مادر برایم مهم نبود. پس هرچه باد آباد، بگذار اینها هم بدانند. آن زندگی که حسرتش را می خورند چه زندگی گندی است. رو کردم به ثریا و گفتم:
اونایی که تو از خانم مظفری یا مادر من می دونی همش یا فیلمه یا مصاحبه است، که اونها هم در حقیقت یه فیلمه، چون هنرپیشه ها حتی در مصاحبه هاشون هم دارن نقش بازی میکنن، هنگار همه زندگیشون شده نقش بازی کردن. ولی حقیقت اینجاست، توی دل من.
نگاهم واکنش های تک تک بچه ها را می بلعید. کسی چیزی نگفت. فقط ثریا بود که با تعجب زل زده بود به من.
حقیقت اینه که شغل مادرم سال هاست زندگی ما را خراب کرده. برای اینکه اون دیگه نمی تونه خودش باشه. هر دفعه به خاطر یه فیلم خونه و زندگیش رو به امون خدا ول میکنه و میره.
ثریا با تردید گفت:
خب شغلش اینطوری اقتضا میکنه، مگه نه؟
انگار هنوز از عصبانی شدن من میترسید. گفتم:
بله، ولی تکلیف ما چیه؟ ما همین وسط حق داریم یا نه؟ همین الان به خاطر فیلم بعدیش باید 3 ماه بره بندرعباس.
خب واقعا اگه ارزش داره، خب چه اشکالی داره که اون کارو قبول کنه؟ مگه متوجه نیستین؟ اونم توی زندگیش حق داره، باید در کارش پیشرفت کنه.
با لحنی مستحصل گفتم:
ولی گناه ما چیه که باید فدای پیشرفت اون بشیم؟
ثریا دیگر حرفی نمیزد. انگار حرفهای من او را به فکر عمیقی فرو برده بود. سؤال من بی جواب ماند تا اینکه راحله گفت:
و گناه مادر چیه که باید فدای خودخواهی شماها بشه؟
هیچ جوابی نداشتم.
نمیدونم.
راهله وقتی مطمئن شد که من جوابی ندارم از نو شروع کرد، منتها خیلی شمرده و آرام، طوری که به من بر نخورد.
ببین مریم جان، من میفهمم تو چی میگی. اینکه مادرت شماها رو رها کنه و بره برای شماها خیلی سخته، اما شماها هم باید به اون حق بدین. اونم حق داره پیشرفت کنه، اون داره کار میکنه. توی هر کاری هم تا پیشرفت نباشه ارزشی وجود نداره. به این قیمت که ما قربونی بشیم؟
راهله با تأسف گفت
بله، حتی به این قیمت.
با خشونت و نفرتی که نمیتوانستم پنهانش کنم گفتم
اگه مادر خودتم بود همینو میگفتی؟
مطمئن باش مریم.
سمیه با عصبانیت گفت
حرفای بی خودی نزن راهله، برای زن هیچ چیزی مهمتر از خانوادش نیست، برای چی باید اونها رو قربونی کنه؟
راهله سرش را بلند کرد و خیره شد به سمیه.
حرف بی خودی نیست سمیه خانم، واقعیت اینه که از اول تاریخ تا حالا زنها در جامعه حضور نداشتند، انگار هیچ وقت وجود نداشتند. مردها، دانشمندها، تاریخ نویسها همیشه حضور زنها رو نادیده گرفتند. تمام طول تاریخ رو که بگردی غیر از یه خورده شروبر که به هم بافتن تا تمام جنایات و فتنه های تاریخی رو به زنها نسبت بدن هیچی پیدا نمی کنی. از آتیش زدن تخت جمشید رو به زنها نسبت دادند تا جنگ هایی که همین الان هم داره به وجود میاد. تازه حالا بعد از مدت ها زنها دارن به خودشون میان، دارن اعلام وجود میکنن، میگن که ما هم هستیم. ولی اینها فقط چند نفرند، چند نفرند که مثل مادر مریم تونستن بدون اینکه به کسی وابسته باشن با تلاش و کوشش خودشون در صحنه اجتماعی باقی بمونن و جایی برای خودشون باز کنن، به نمایندگی از بقیه زنها حرف بزنن و اعلام وجود کنند.
نفسی تازه کرد و ادامه داد
ولی این کافی نیست. ما باید به سمتی بریم که همه زنها در جامعه حاضر باشند، باید سهم همه زنها داده بشه.
سمیه با حیرت اعتراض کرد
اینقدر شلوغش نکن راهله، تو چرا عادت داری اینقدر همه قضایی رو بزرگ کنی؟ کی میگه امروز زنها در جامعه حضور ندارن؟ پس من و تو و این برابچه ها کجاند؟ مادرامون کجا؟ این همه زن که تو خیابون، حرم، بازار، اداره ها هستن، پس اینا کیان؟ اینا زن نیستند؟
راهله چشم ها و ابروهایش را در هم کشید و دستش را با عصبانیت تکان داد.
تو به اینا میگی حضور؟ این حضوره که گله های گوسفندم دارن. از شهر برو بیرون تا ببینی چقدر گوسفند توی کوه و صحراها هستن. ولی این که حضور نیست. پس چیه؟ این یه حضور منفعل و بی‌خاصیته، یه حضور خونسا که بود و نبودش فرقی نداره. من وقتی از حضور زن حرف میزنم از حضوری میگم که بر مسائل اجتماعی مؤثر باشه، بتونه توی سیاست‌گذاری های اجتماعی دخالت داشته باشه.
خب خانم وکیل بفرمایید زنها چطوری میتونن چنین حضوری رو در جامعه پیدا کنند؟
راهله انگشت سبابه‌اش را بالا آورد و تکان داد.
آهان، این شد یه سوال حسابی. جوابش هم معلومه. زنها وقتی به چنین موقعیتی دست پیدا می کنن که فرصتهای شغلی برابر با مردها داشته باشن.
اون وقت چطور میشه؟
اون وقت دستمزد زنها و مردها یکسان پرداخت میشه. زنها هم فرصت و موقعیت پیشرفت پیدا می کنن. یعنی هیچ زنی به خاطر زن بودنش از پیشرفت و راه پیدا کردن به مناسب بالاتر باز نمی مونه. اون وقت زنها میتونن در سیاست‌گذاری های مهم جامعه تا مشاغل اجرایی و حتی موقعیت های سیاسی سهم داشته باشند. اما تمام این چیزایی که تو گفتی به هیچ درد زنها نمیخوره.
پس چی به دردشون میخوره؟
سمیه کمی مکث کرد و بعد گفت:
ببین، من نمیخوام بگم این چیزایی که تو گفتی بده یا ضرر داره. منظورم اینه که زنا بدون رسیدن به این جاهایی هم که تو میگی در جامعه نقش دارن، حضور دارن، تأثیرشون هم در این مسائل کمتر از مردها نیست. چطوری؟ از طریق خانواده‌شون.
راحله خندید.
مسخره است.
ولی سمیه اعتراض کرد:
نه، مسخره نیست. زنا میتونن با تأثیری که روی شوهر و بچه هاشون دارن حرف و نظرشون رو در جامعه اعمال کنن. میتونن به شوهر و فرزندانشون انگیزه بدن تا در جامعه حضور پیدا کنن. اونها رو طوری راهنمایی کنن که در جامعه درست عمل کنن، مثل فرمانده پادگان.
چه مثالی بی ربطی.
ربطش اینه که فرمانده پادگان وظیفه داره سربازاش رو برای جنگ آموزش بده و اونها رو به جبهه جنگ بفرسته. حالا اگه یه روز این فرمانده احساساتی شد و پادگان رو رها کرد و رفت جبهه، عملا سربازا بی فرمانده میمونن. یعنی یه نفر به جمع رزمنده ها اضافه شده در حالی که تعداد زیادی از سربازها از کار باز موندند. پس یه زنم اگه واقعا دلش برای اجتماعش میسوزه، باید سعی کنه این کار از طریق خانوادش انجام بده.
ولی این کافی نیست. جمله آرام فاطمه یک هو سمیه را ساکت کرد. سمیه با تعجب به سمت فاطمه برگشت. چشمهایش از فرط تعجب داشت از حدقه بیرون می زد.
منظور چیه؟
منظورم اینه که شکل حضوری که تو میگی، یعنی حضور غیر مستقیم خانم ها در جامعه، کافی نیست.
نمیگم که کمه یا بیفایده است یا هر چیز دیگه، برعکس میگم که این حضور میتونه خیلی هم مؤثر و کارآمد باشه، ولی کافی نیست.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. فیض کلام مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
آموزه های اخلاق، اهمیت محبت در بیان حجت الاسلام، دکتر رفیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انسان بدون حب و بغض نمیشه. یه چیزی رو دوست داره، یه چیزایی هم بدش میاد. این اصلا فطریه، طبیعی انسان است. حالا چرا چیزی رو دوست داره، چرا از چیزی بدش میاد، بحث دیگریست. اما همه ما تو زندگیمون به یه چیزهایی علاقه داریم، از یه چیزهایی تنفر داریم، نسبت به یه چیزهایی هم بیتفاوتیم، بیباریم، نه در واقع علاقه داریم و نه تنفر. این حب و بغض، این دوستی و تنفری که در انسان هست، منشأی داره، علتی داره، دلیلی دارد. به قول راغب اصفهانی میگه محبت سه جوره. محبتون لنفع، یه وقت یه کسی یه چیزی براش نفع داره، دوستش داره. محبتون للذت، یه چیزی لذت داره برای انسان. مثلا یه کسی یه غذایی رو خیلی دوست داره چون مطابق مزاجش، همون غذا ممکنه پیش کسی مبغوض باشه، وقتی اسمش هم میبری ناراحت بشه. یه غذا که بیشتر نیست، چطور برای یکی محبوبه که برای یکی مورد تنفر، چون برای این لذت آوره، برای اون اشمعزاز آوره. پس گاهی منشأش نفعه، گاهی منشأش لذته. و محبتون للفضل، گاهی محبت برای فضیلته. آدم شخصیتی رو، عالمی رو، نفعی شاید به صورت مادی نبره. ما اگر الان به اهل بیت ارادت داریم، علاقه داریم، محبت داریم، رو همین شاخه سومه، نه لنفع و نه للذه، بل محبتون للفضل، به خاطر فضیلت. منتها نکته‌ای که اینجا عزیزان باید توجه کنیم اینه، گاهی آدم تو محبت اشتباه میکنه، یه چیزی رو دوست میداره که مورد دوست داشتن نیست. خدا تو قرآن میگه عسى ان تحبوا شيئا، گاهی شما به یه چیزی خیلی علاقه میبرزی و هو شر لکم، به هیچ دردیت هم نمیخوره، ضرر برات داره، شر برات. قرآن وقتی میخواد بت پرستا رو حالشون رو توصیف کنه میفرماید و من الناس من یتخذ من دون الله انداد، بعضیا بت میپرستیده، وقت چقدر دوستش داشتن، یحبونهم کحب الله، به اندازه خدا بت رو دوست داشته. یحبونهم کحب الله. ابوجهل میگرفتم دیدن آس ابن وائل داشت جان میداد، دیدم گریه میکن، گفتم چرا گریه میکن، ناراحتی که از دنیا میری؟ گفت نه، اولادات ناراحتی از دست میری، از پیششون میری، مالت میمانه، چیه علت نگرانی؟ گفت نه، علت نگرانی منه، من نگهبان و نگهدار بتخونه بودم، میترسم بعد از من دیگه کسی نباشه این بتا رو احترام کنه، تمیز کنه، قربانی کنه، پیششون بیاد. به این جهت علاقه منده به این، دارم عشق میریزم برای تنها شدن و بی خادم شدن بت‌ها. خب قصه نخور، تو بمیر مواظبت از بت‌ها با من، من بت‌ها رو تا زنده مواظبت. این چرا گریه میکنه؟ قرآن میگه یحبونهم کحب الله، بت رو به اندازه خدا دوست داشته. و لذا وقتی قبیله طائف اومدن مسلمان شدن، بعضیاشون گفتن یا رسول الله ما مسلمون میشیم، نمازم میخونیم، ولی یه سال دیگه بذار با بت بپرست، گاهی بریم به سری به این بتامو بزن. حضرت نپذیرو. آخرالامر بعضیاشون گفتن پس بتای ما رو یکی بفرست تخریب کنه، ما دلمون نمیاد تخریب کنه، ما اینا رو خودمون ساختیم، ایجاد کردیم. به قول طفیل ابن عمرو میگه واخه میلادونا عقدم من میلادکم، تولد من قبل از تولد شما بتاست. آدم یه خدایی نمیپرسته که 5 سال خودش کوچیکتره، 10 سال خودش کوچیکتره، ما خودمون شما رو درست کردیم، میلادونا عقدم من میلاده. پس ببینید محبت یه ویژگی طبیعی، یه میل فطری است در انسان، منتها قرآن میفرماید گاهی مسیر انحراف میشه، مثل تشنگی. تشنگی یه میله، ولی سراب رو آدم آب میپنداره، بت رو خدا میپنداره. قرآن مجید در سوره آل عمران 6 چیز رو میشموره، میگه بعضی ها اینا رو خیلی دوست دارن، عیبم نداره دوست داشته باشه، اما فدا نکنن دین رو برای این 6 تا. بذار آیهش رو بخونم. زینه للناس حب و شهوات. عزیزانی که با ادبیات عرب آشنایی دارید، زینه مجهوله، نگفته کی زینت داده، میگه زینت داده شده. زینه، این 6 چیز برای شما مردم زیباست. حالا مفسرا بعضیا میگن شیطان فاعل اینه، یعنی زینه شیطان، شیطان اینا رو زیبا جلوه داد. ولی مرحوم علامه و بعضیا میگن نه، این فاعلش خداست، خدا زیبا جلوه داده اینا رو، منتها خودش هم مرز براش تعیین کرده. چیه این 6 تایی که پیش مردم زیباست، دوستش دارن؟ زینه للناس حب و شهوات من النساء، یکی همسر، ول بنین اولاد ول قناطیر المقنطره من از ذهب و الفضه طلا و نقره پول بله ول خیل المسومه این اسب و حیوانی که برای سوار میشن مرکب ول انعام ول حرس کشاورزی شش تا چیز قرآن شمرده همسر اولاد طلا نقره دام کشاورزی به عبارت دیگر همسر اولاد پول کسب و کار زینا للناس اینها حب و شهوات بعد میفرماید ذالک متاع الحیات الدنیا نمیگیم اینا بده اینا کار را انداز تو دنیاست اما وم اونی که نزد خداست بهتر است اگر دین فدای این شیشتا شد این محبت محبت منفیست زینا حب و شهوات
فیض کلام فرصتی برای اندیشیدن کسب معارف و حکمت ها فیض کلام
به تعبیر بعضی از روایات داریم محبت زیاد آدمو کور و کرم میکنه آدم چیزی که خیلی دوست داره یکی آدم خیلی آدمی که دوست داشته باشه اگه تو صورتم بزنه میگه نوازش ده اما آدم هایی که بدش بیاد نوازشتم بکنه میگه سیلی زد یعنی خود به خود آدم کار کسی رو که دوستش داره توجیه میکنه و لذا حدیث داریم عین المحب امیه چشم آدم محب کوره اشکالات و نقاط ضعف طرف رو نمیبینه به لیلی به مجنون میگفت لیلی انقدر زیبا نیست که دنبالش تو میدوید میگفت اگر بر دیده مجنون نشینی اگه با چشم من نگاه کنی غیر از خوبی و غیر از محاسن و غیر از نیکی از مجنون چیزی نمیبینی قرآن میگه وقتی یوسف وارد شد شغفها حبا اینقدر محبت بهش داشتن اصلا ندیدن دارن میوه پوست میکنن یا دست میبرن به هر جای به جای میوه پوست کردن دستشون رو زخم کرده اصلا متوجه غرق شدن شغفها شغفه به معنای نهایت و درجه عالی حبه خب پس این شیشتا محبتش تو مردم هست آدم اولادش رو دوست داره پاره تنش همسرش رو دوست داره مال رو دوست داره مال دوست داشتن ثروتداری در اسلام بد نیست انسان کشاورز میدید شما اون درخت اون بفرمایید مزرعش رو دوست داره واقعا وقتی شاخه درختش میشکنه مثل که دستش رو دارن میشکنن احساس درد میکنه اون مرکبش و وسیلهش رو اما این شیشتا اگر خدا رو پاش فدا کردی دین رو فدا کردی ارزش نداره لذا شما نگاه کنید حنظله همسرش رو دوست داره اما عروس یک شبر رو رها میکنه صبح میاد میدان احد این است این محبت الهی است سعد اسود یه جوان سیاه چهره ای بود پیغمبر فرستادش برای ازدواج یه جای خواستگاری کاراش هم درست شد اومد بازار خریدی انجام بده بره همسر مورد نظرش رو به عقد در بیاره یه وقتی تو بازار فریاد میزنن آی لشکر خدا سوار شید دشمن حمله کرده آماده جنگ سر و صورت و بس آمد میدان در میدان جنگ پیغمبر دیدش فرمود تو رفته بودی دنبال ازدواج عرض کرد یا رسول الله سلام منو به اون خانومی که ازش خواستگاری کردم برسان انشاءالله همسر بهتر پیدا کرد بگید من با جهاد ازدواج کردم با شمشیر و خون ازدواج کرد و به شهادت رسید خیلی از این موارد داشتیم گاهی پدر تو لشکر دشمن پسر تو لشکر اسلام ابوجهل این همه مخالفت با اسلام داره یه داداش دارد به نام عیاش از مسلموناست با پیغمبر هجرت کرد مدینه آمد مدتی زندان افتاد تو خط برادرش و برادرانش نبود پس محبت و دوستی اینو عنایت بفرمایید گاهی مثل محبت به سراب آدم سراب رو آب میپنداره این اشتباس محبت نه للذه و نه للنفع بلکه للفضل خب آقا با این مقدمه بفرمایید ما چه کنیم محبت خدا تو دلمون پیدا شه این شیشتایی که گفتیم باشه اما محبت خدا مقدمه بر همه اینا باشه اتفاقا این دعای امام سجاده بذار دعاشو براتون بگم. اللهم انهج الى محبتك سبیلا سهلا. چقدر دعا قشنگه. خدایا یه راه آسون به ما یاد بده ما دوستت داشته باشیم. یه راه آسون، سبیلا سهلا. پیغمبر اکرم یکی از دعاهاش این بود، اللهم انی اسالک حبک و حب من یحبک. خدایا سه تا چیز به من بده: یک محبتت، دو محبت اونایی که دوستت دارن. یه وقت ما یکی دوست نداشته باشیم دشمن توست، مبغوض توست، دوستش نداری. و سوم والعمل الذی، خدایا به ما عملی یاد بده که محبت تو رو بیاره. خب آقا ما چیکار کنیم محبت تو زندگیمون بیاد؟ من 10-15 تا راه نوشتم تو یاد داشتم، ولی نمیرسم توی یه منبر اینا رو بگم با این چند دقیقه وقتی که، ولی 5 تاشو براتون میگم. ببینید محبت الهی که میگیم سبیلا سهلا، یه راه آسون، خدا یا پیش پای ما بذار، چطور میشه این محبت رو کسب؟ این محبت اکسیره، این محبت مثل طلا میکنه، این محبت انفاق آسون میکنه، از گناه عبور کردن رو آسون میکنه، نماز رو شیرین میکنه، معصیت رو تلخ میکنه. این محبت ایثار میاره، جهاد میاره، شهادت میاره، رشادت میاره، ثابت قدمی میاره. محبت اهل، این محبت خیلی شاخه داره، این محبت خیلی فروع داره. بگردید راشو پیدا کنید. حالا من چند تا راشو براتون میگم، از خودم نمیگم، از روایت میگم. خدا به حضرت موسی وحی کرد، موسی منو دوست داشته باش، به بنده هام هم بگو منو دوست داشته باش. خدای اولیش چشم، من تو رو دوست داشته باشم، یه نفرم اختیار خودم دارم دوست دارم تو، ولی من که حریف مردم نمیشم. که قرآن به پیغمبر میگه لو انفقت ما فی الارض جمیعا، همه عالم پول باشه بدی مردم، نمیتونی قلب مردم رو جذب کنی. قلب که با پول نمیشه خرید، با سفره رنگین نمیشه خرید. خدای من نمیتونم، من حریف من. حضرت موسی با خدا رک بود، خیلی راحت حرفشو میزد، من حریف مردم نمیشه. جناب موسی تو تکلیفتو عمل کن، راشو بگو، هر کس خواست بیاد تو این راه. خب خدای چیکار کنم؟ خطاب شد موسی، ذکرهم به آلائی و نعمای، تو نعمتا منو برا مردم بگو. بگو اگه نعمتا رو بگی خودشون دوستدار من میشن. پس یک راه کسب محبت آقا یادآوری نعمتهای الهی است.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
فقط عشق
ایران را بشنوید.